به نام آن که هستی نام از او یافت. سلام به بیننده های عزیز برنامه پرتو نور. امروز خوشحالیم که مجدداً در خدمت آقای مهندس بازرگان هستیم. اگر شما عزیزان بحث جلسه قبل ما را دنبال کرده بودین، میدونین که ما راجع به بحث موضوع بحثی ما دعا بود. و در مورد دعا توضیحاتی داده شد که من میذارم به عهده مهندس خودشون توضیحی در مورد جلسه گذشته خدمت شما عزیزان بدن، بعد دنباله بحثمون رو ادامه خواهیم داد. خیلی ممنون آقای بازرگان که به برنامه پرتو نور تشریف آوردید.
خواهش میکنم. به نام خداوند قریب و مجیب، خداوندی که بی نهایت نزدیک قریبه و بی نهایت پاسخگو و اجابت کننده خواسته های انسان هاست، و با سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی. همینطور که اشاره کردند، جلسه گذشته به طور کلی درباره واژه نیایش پریر که در زبان عربی در فرهنگ قرآن دعا نامیده میشه سخن گفتیم. خلاصه عرایز بنده این بود که دعا یک معنای عام داره. تفاوت انسان با بقیه موجودات اینه که دعا داره، یعنی خواسته داره، نیاز داره. همه موجودات در کادر غرایز خودشون محدود هستن و بیش از اون چه که غریزه و ژن بهشون دیکته میکنه چیزی نمیخوان. فقط انسانه که خواسته مستقلی از غرایزش داره، میخواد جلوشو بشکافه، جلو بره. به تعبیر قرآن، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر. انسان هیچ وقت خسته نمیشه، کوتاه نمیاد که همچنان در خواسته های مثبت همینطور جلو بره. و این مفهوم عام دعا بود که هر خواسته ای رو صرف نظر از این که دینی، غیر دینی، مثبت، منفی، دنیا طلبانه است، آخرت طلبانه است، هر چی هست، این میشه معنای دعا. و یک نیرویست، یک مکانیزمیست که خدا در وجود انسان گذاشته از طریق موهبت اختیار و این اراده مستقلی که داده تا بخواد، اختیار کنه، انتخاب بکنه در جهان. و خداوند مکانیزمی گذاشته که اگر تلاش متناسب با اون خواستشو بکنه به نتیجه برسه. بعد این بحث مطرح شد که خب دعاهای دینی پس چی میشه؟ این صحبت رو کردیم که دعاهای دینی به معنای این که بسنده نکنیم، متوقف نشیم در خواسته های مادی دنیایی، بلکه سقف انتظاراتمون رو، سقف خواسته هامون رو بالاتر ببریم، هرچه افق فکریمون و اندیشمون و آرمانمون رو ارتقا ببخشیم. این طبیعتا نتیجه بهتری داره. و اینا دعای مفهوم عام میداره. دعای دینی یعنی اونچه که در واقع به آخرت ارتباط پیدا میکنه، وگرنه دعا در مسائل دینی خلاصه نمیشه. این در واقع محور اصلی مباحث جلسه گذشته بود، ولی خب بحثای زیادی هم پیرامون این قضیه انجام دادیم که فکر میکنم تکرارش وقت این جلسه رو بگیره. اگر نکات دیگه ای هستش میتونیم حالا اونها رو پیگیری بکنیم در این جلسه.
در جلسه قبل ما از دوستان خواسته بودیم که اگه در رابطه با بحثمون اگه سوالی دارن برای ما سوالشون رو بفرستن، که چند سوالی براشون مطرح شده بود که من سعی میکنم اون رو با شما در میون بذارم و انشالله دوست عزیزمون به برنامه توجه داشته باشن و جوابشون رو بگیرن. یکی از سوالایی که پیرو به مطالبی که گفته شد اومده اینه که گفته بودن پس علت تحقق نپذیرفتن یا اجابت نکردن نشدن دعا شاید به خاطر هماهنگی نبودن زبان و خواسته باشه.
بله،
این سوالی که بود که آیا واقعا این دلیل عدم اجابت دعاست، چون خواسته درونی با اون فکر با هم مطابقت نمی‌کنه؟ نظر شما رو در این مورد خواسته بود.
بله، خب البته یکی از دلایل عدم اجابت دعا یعنی برآورده نشدن خواسته و نیاز انسان، عدم انطباق خواسته و عملشه. من اون دفعه عرض کردم که دعا یعنی چیزی که در درون انسان جا گرفته باشه، با تمام وجود بخواد و متناسب به اون تلاش هم بکنه، پشت کار داشته باشه، سماجت داشته باشه. دعا در واقع یه لغلغه زبان نیست، یک ورد نیست که ما این رو اگه تکرار بکنیم این مؤثر واقع بشه، یعنی یه جادوی نیست که با لفظ بشه این رو انجام داد. پس یکی از عوامل عدم اجابت دعا اینه که زبانیه، فقط لفظه. یکی دیگه این که اصلا قراره برای این نیست، نظام جهان اینطور نیست که خدایی قرار گرفته باشه هر کسی هر کی میخواد بگه تو دعا کن من بهت میدم. برها خیلی دعاهای ما با هم دیگه تضاد داره، یکی کسی میگه که خدای اینو از رو زمین برش دار، و یکی میگه خدای اینو بردار. همه دلشون میخواد که میلیونر بشن، همه دلشون میخواد موفق بشن، همه علیه هم دیگه دعا میکنن. این که اصلا نظام جهان نمیتونه اینطوری استوار بشه. همه دلشون میخواد پدر و مادر و عزیزانشون هیچ وقت دنیا نرن، دست به دعا برمیدارن هر وقت اینا مریض میشن تو بیمارستان میرن. خب اگر اینطور باشه که خب هیچکی نمیمیره، چطور میشه؟ یعنی نظم جهان به هم میخوره، یعنی دیگه هر کی اومد با تا قیامت زنده باشه. یعنی قرار جهان بر این نیست که انسان ها اون چه که میخوان الزاما همون عمل بشه. بسیار از خواسته های ما اصلا به ضرر خود ماست. در مثنوی مولوی مثالی داره، میگه که یه مارگیری، حالا قدیم مثل امروز نبود که مردم اشتغالات فکری زیاد داشته باشن، رادیو، تلویزیون، سینما، این بر اون بر، یکی از سرگرمی ها این مارگیرا بودن که مار میگرفتن و برکه ای را مینداختن، مردم رو جمع میکردن و به حال همه دلشون میخواست بفهمن این چگونه است. بنابراین یک کاری بوده، یه تجارتی بوده، یک نفر میاد مار یه مارگیری رو میدوزه. خب اینم بالاخره شغلش بوده دیگه، منبع درآمدش بوده و خیلی هم دعا میکرده که خدای به من توفیق بده من بفهمم که این مارم رو دوزیده. مار خب مثلا عظیم و جسه‌ای هم بوده. بالاخره خیلی این ور اون ور تعقیب میکرده، بالاخره یه جایی میره یه کسی رو مارش رو پیدا میکنه و میبینه اون کسی که دوزیده بوده مرده، یعنی ماره او رو نیش زده بوده. بعد نتیجه که میگیره میگه که شکر حق را کان دعا مردود شد. اونجا خدا رو شکر میکنه که خدایا شکرت که دعای منو نپذیرفتی، من زیان پنداشتم وان سود شد. فکر میکردم حالا مارم و دوزیده خیلی من ضرر کردم، ولی سودم در این بوده. بعد نتیجه که میگیره میگه بس دعاها کان زیان است و هلاک، و از کرم می نشنود یزدان پاک. این در واقع تمثیله، این دوزیدن مارم معلوم نیست که در عالم واقع بوده باشه. میگه در واقع بسیار از دعاها این زهر جان ماست که اگر اجابت بشه. اینی که انتظار نباید داشت که هر دعایی میکنیم چه بسا به تعویق میفته، این به نفع بشر، بیشتر با خدای خودش راز و نیاز داره، بیشتر باعث تصفیه وجودیش میشه. بنابراین یه نکته اینه که اولا دعاها لغلغه زبان ورده، یکی این که قرار بر این نیست. مسئله دیگه این که اصلا خود توفیق دعا کردن خودش اصل اجابته. میگه یک کسی دعا میکرد خیلی و اجابت هم نمیشد، خواب دید و خلاصه شیطان بهش گفت که آخه دیگه چقدر، آخه خود تو خسته کردی، چرا یه جواب نمیاد، دنبال یه چیز واهی داری میری. اینم خیلی نومید میشه. بعد میگه که در خواب به هر حال پیامبری به اون میگه که خب چرا دیگه دعا نمیکنی، میگه برای که جوابی نمیاد. حالا پاسخ رو ببینید، میگه آن یکی الله میگفتی شبی تا که شیرین میشد از ذکرش لبی، گفت شیطان آخری بسیار گو، این همه الله را لبیک کو. هی داری هر شب دعا میکنی چرا یه لبیکی نمیاد، یه جواب نمیاد. می نیاید یک جواب از پیش تخت، چند الله میزنی با روی سخت. این همه اصرار میکنی، این همه پشت کار به خرج میدی که فایده نداره. او شکست دل شد و بنهاد سر، دید در خواب او خضر را در خزر. حضرت خضر را مثلا در بهشت دیدش. گفت هین از ذکر چون بامانده ای، چون پشیمانی از آن کش خانده ای. چرا دیگه ساکت شدی؟ چرا پشیمون شدی؟ نومید شدی از خدا؟ گفت لبیکم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد باب. خدا دست رد به سینه من زده، برای اینکه لبیک نمیاد جواب. گفت آن الله تو لبیک ماست، همینی که تو توفیق پیدا کردی با آفریدگار جهان با خالق خودت هم صحبت بشی، همین اجابته، چی میخوای؟ گفت آن الله تو لبیک ماست، زیر هر یا رب تو آن نیاز و درد و سوزت پیک ماست، همینی که اون در درون تشنگی و نیاز پیدا شده با خدای خودت دلتو داری در واقع بیان میکنی، این پیک ماست، خود این توفیقه. میگه فرعون و امثال او هیچ وقت در عمرشون هیچ دردسری ندیدند، نیازی نداشتند با خدای خودشون خلوت کنند. ترس و عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یا رب تو لبیک ماست. خب این یک تصور و یک دیدیست از دعا که همینی که توفیق حاصل بشه خود اون اجابته. خواستن این که یه چیز مادی بیرون از رابطه من بگیرم، این خیلی حقیره، خیلی ناچیزه. عظمت قضیه اینه که کسی بتونه رو در روی خدا قرار بگیره، با او هم کلام بشه در واقع. میگه همین هستش. بنابراین میگه چیز مسئله اصلی همین تشنگی و نیاز پیدا کردنه. میگه دایه و مادر بهانه جو بود، تا که آن طفل او گریان شود. میگه این رابطه مثل مادر و بچه است. این گریه‌ای که او میکنه شیر در پستان میجوشه. طفل حاجاته شما را آفرید، تا بنالید و شود شیرش پدید. میگه شما هم پیش خدا مثل طفلین، همینطور که بچه وقتی گریه میکنه شیر مادر میجوشه، شما هم وقتی نیازمند یک حقیقتی هستید، یک حاجتی پیدا میکنید، درونتون میجوشه. البته اونجا طفل و مادر جدان، ولی اینجا در یک وجوده. تو باید این تشنگی و نیاز رو پیدا کنید تا درونت موجباتش بجوشه. گفت ادعو الله بیزاری نباش. میگه قرآن گفته که دعای خدا رو بیزاری نکن، تا بجوشد شیرهای مهرهاش، شیر مهر خدا، لطف خدا بجوشه، یعنی در درونت. اینی که در قرآن میگه که این تو سوره اعراف، ادعو ربکم تضرعا و خیفتا، خدا رو با حالت تضرع بخوانید. منظور تضرع گریه نیست، یعنی حالت فروتنی، هامبل بودن در واقع. یعنی اگر با حالت تکبر و طلبکارانه باشه که در درونت این موجباتش پدید نمیاد، احساس اون عظمت رو، اون ابهت خالق جهان هستی رو باید بکنی در درونت، اون واقعیت وجود خودت، نسبت خودت با این جهان هستی مطرح بشه. این میشه حالت تضرع در واقع. یا میگه بعد اوها خوفن و طمعا، ان رحمت الله قریب من المحسنین، خدا رو با حالت بیم و امید بخوانید. حالا بعضیا میگن خب چرا با ترس باید خدا رو خواند؟ منظور از ترس نیست، درست مثل دانشگاه است. میگه تمایل و نیاز ورود به دانشگاه باید دو حالت در تو باشه، یک ترس موندن پشت در دانشگاه، دو اشتیاق ورود به داخل دانشگاه. فرقش اینه که از در رات میدن تو یا نمیدن. نمیشه فقط به شوق ورود به دانشگاه درس خوند. چیزی که تکمیلش میکنه نگرانی پشت در موندن و عدم توفیق و عدم پذیرش هم هست. مگه نه خدا که ترس نداره. میگه در کمال، در ترقی، در رشد، در درونت باید هم خوف باشه، هم امید باشه، رجا باشه، طمع باشه. با این حالت خدا رو بخوانید، با دو بال، بال بیم و امید در واقع، نه بیم از خدا، بیم از این نظامی که خدا قرار داده و آثار منفی که ممکنه منو پشت اون دانشگاه کمال نگه داره، من توفیق ورود به او رو نداشته باشم. میگه فسماء رزقکم، نشنیده ای اندر این پستی چه برچسبیده ای؟ رزق شما در آسمانه، یعنی در علوه، در معنویاته، نه آسمان منه آسمان ظاهری، در ارزش‌های متعالیستی، چرا تو زمین چسبیدی؟ به حال اون چه که در عرفان ما هم درش تأکید شده، میگه که دعا یک قانونمندی داره. این نیست که با یه لفظی بخواد برآورده بشه، هم لفظ باید در درون جا بگیره، هم انطباق در واقع با حقایق جهان بیرون داشته باشه، با نظامات جهان بیرون داشته باشه. میگه به هر حال شما دست از دعا بر ندارید، ای اخی دست از دعا کردن مدار، با اجابت یا رد اویت تو چه کار، تو چی کار داری که اون حاجتت برآورده میشه یا نه، تو دعا بکن، خود دعا توفیقه، همونی که تو بتونی این ارتباط رو برقرار بکنی 99% همون هستش. حالا اگه منطبق با نظامات جهان بشه، حالا به تعبیر دینداران با مشیت خدا، با خواست و رضایت و نظامت خدا، خب چه بهتر، خب اجابت میشه. انتظار نداشته باش که همه جهان تابع اراده توه، خواسته توه، تو هم یکی از عوامل مؤثر تو جهان میتونی باشی. نگران نباش، نومین نباش، تو به دعات ادامه بده.
بله خیلی ممنون. با توجه به صحبته که شما فرمودین، در حقیقت برای دعا یک ارتباط دو طرفه شما قائل میشین، که حالا از مسائلی که زدین نشون میده طرف خود من با خدا، یعنی کلن به یک فاعلیت و قابلیت معتقد هستین.
بله.
آیا واقعا این استنباط درسته در مورد دعا؟
خب بله دیگه، ببینید ما رابطمون با خدا یه رابطه دو طرفه است.
یعنی منظور این که آیا واقعا این خواسته درونی که خب خیلی راجبش در جلسه قبل صحبت کردیم و این جلسه هم همینطور، این رابطه همیشه طرف مقابل خداست یا اون قانون هستی یا چی میتونه باشه؟
ببینید دعا فقط این نیستش که ما یه خواسته‌ای داریم و از خدا مطالبه میکنیم و خدا هم دور از ماست، مثلا این حاجت ما رو میده. یعنی اینطور نیست که خدا مثل رادیو تلویزیون یه امواجی رو مثلا صادر کنن، ما هم این طرف هستیم، گیرنده هستیم، این امواج رو میگیریم. در واقع ما با خدا ارتباط آنلاین نداریم، مثل بسیاری از دانشگاه‌ها که استاد سوالاتش رو می‌نویسه، اشخاص هم اینترنت ارتباط رو برقرار می‌کنن، استاد تو خونه‌شه، کاری نداره، برنامه‌ش رو توی اینترنت گذاشته و از طریق کامپیوتر مثلا اشخاص می‌گیرن. یعنی خدای آنلاین، خدایی که در واقع توصیه میشه در قرآن، باهاش باید چت کرد، نشستن دو طرفه با هم دارن گفتگو می‌کنن. یعنی باور این که ما با خدا داریم زندگی میکنیم، با خدا داریم گفتگو میکنیم، خدا سمیعه یعنی شنواست، خدا بصیره بیناست، خدا قریب مجیبه یعنی بی نهایت در قرب شماست، در نزدیک شماست، مجیب یعنی داره بهتون جواب میده. یعنی تصور این که ما طرف هستیم با خدا، نه یه رابطه دورا دور. اینی که در قرآن هست میگه خداوند به شما از قلبتون، از رگ گردنتون نزدیکتره، من حبل الورید، در واقع نحن اقرب الیکم من حبل الورید، یعنی از اون چیزی که تو تصور میکنی خودتی، از خودت هم به خودت نزدیکتره. ببینید ما وقتی یه چیزی رو میشنویم، این احساس شنوایی محصول یک سلسله عملکردهای فیزیکی و شیمیایی است که تو مغزمون انجام میشه. یک امواج صوتی میاد به گوشمون میخوره، این استخوان لاله گوش میگیره، میده به استخوانهای چکشی، سندانی، رکابی، اونا میگیرن، منتقل میکنن اون ارتعاش رو به گوش میانی، مایع گوش میانی، اون میده به قسمت گوش درونی، چندین میلیون پرزی که اونجا هستن، این نوع فرکانس هایی که بر اساس صدای چه کسی هست تبدیل به یه موج الکتریکی میشه، از طریق اعصاب میره به مغز، آخرش مغز میگه صدای کی رو شنیدی. چشممونم وقتی یه چیزی رو میبینه صدها فعل و انفعال روش انجام شده، نیست؟
بله.
بعد از انجام این پروسسه که ما میفهمیم صدای کی رو شنیدیم یا چه تصویری رو دیدیم. خدایی که همه این مراحل رو ساخته زودتر از ما فهمیده که صدای چه کسی رو شنیدیم یا چی رو دیدیم. احساس قلبیمونم همینطور هست، وقتی ما نیازی رو حس میکنیم، وقتی که دعا و درخواستی داریم، قبل از اینکه اصلا خودمون بفهمیم خدا فهمیده که چی رو داریم میفهمیم، یعنی قبل از رسیدن به نتیجه. بنابراین اونچه که مهمه این که میگه خدا از رگ گردن به شما نزدیکتره، یعنی در وجود خودته، از خودت به خودت نزدیکتره. حالا این هستش که خدا چون به خود ما خیلی نزدیکه، پس ما فاصله ای نداریم با او، قریب و مجیب بی نهایت به ما نزدیکه. اینطور هست؟ خب حالا که اینطور هست، رابطه به خدا یه رابطه لفظ نیست، پس یه رابطه درونیه. این درون باید در واقع حفظ بشه. اتفاقا در شرحی که از احوالات بزرگان انبیا آمده خیلی جالبه تو قرآن، حضرت ابراهیم مثلا میگه پروردگار من کیه؟ الذی هو یطعمنی، او به من غذا میده، و یسقین، او آب به من میده، و اذا مرضت فهو یشفین، من هر وقت مریض میشم او منو شفا میده. یعنی واقعا آیا خدا بشقاب غذا جلو ابراهیم میذاشته، لیوان آب دستش میداده؟ نه، او وجود خدا رو در اون آبی که میخورده احساس میکرده. اون غذایی که نانی که میخوره میدونه این نان اتفاقی به دست نیامده، خدا این نان رو به دست او داده. میوه‌ای که میخورده، گوشتی رو که، سبزی، لبنیاتی که میخورده، میگه من همش او رو دارم میبینم. وقتی که مریض میشم او احساس میکنه که هر چیزی تو جهان خراب میشه نباید خود به خود درست میشه. شیشه‌ای که میشکنه دیگه شکسته دیگه، یه اتومبیلی که پنچر میشه که خودش که درست نمیشه. میگه چه اتفاقی داره میفته که من وقتی مریض میشم شفا پیدا میکنم؟ پس یه دستی اندر کار هست، یه نیروی هست، یه خواسته ای هست که اذا مرضت فهو یشفین. هی دونه دونه داره میگه دست خدا رو، یعنی با خدا داره زندگی میکنه. حضرت موسی در قرآن هست، میگه وقتی که شبانه فرار کردن با بنی اسرائیل، صبح فرعون و سپاهش تعقیب کردن، اینا رسیدن به رود نیل، 2300 متریش هم سپاه فرعون با اون عرابه های جنگی دارن میان، اینا در بنبست گیر کردن، جلوشون دریا، پشتشون دریا، جلوشون هم سپاه. خب همه بنی اسرائیل وحشت میکنن، میگن انا لمدرکون، دیگه تموم شد، ما رو گرفتن، دستگیر شده. حضرت موسی میگه کلا، هرگز چنین نیست، ان معی ربی سیهدین، پروردگار با ماست، او خواهد هدایت کرد ما رو. ببینید این احساس که ما دور نیستیم. یا پیامبر اسلام میگه که یادداشت کرده، ابی تو اند ربی یطعمنی و یسقین، شبا رو من با خدا به سر میکنم، او به من غذا میده، با او روز میکنم، با او شب میکنم. خدا جسم نیست که با کسی باشه، یعنی من با اونم اصلا یک سره با او هستم. یعنی دعا وقتی که اینطور انطباق پیدا کنه با خدا، طرف احساس کنه که داره گفتگو میکنه، طبیعتا در درونش هم موجباتش ایجاد میشه، میجوشه از درونش. همون اشاره که دفعه گذشته کردم، آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. همینی که تشنه بشه آب از درونش میجوشه. یعنی اجابت دعا در وجود خود ماست. اکثر مردم تصورشون اینه که ما یه دعایی داریم، اجابتش هم بیرون از ماست، مثل اینکه خدا یه چیزی میاره به ما میده، یه خواستمون اجابت میکنه، در حالی که اجابت در وجود آدم اتفاق میفته. تو اگه واقعا یه چیزی رو بخوای، همون استعدادای بالقوه‌ای که خدا در درونت گذاشته به فعلیت میاد، او عمل میشه. چیزی بیرون از ما نیست دعا. در واقع نقش دعا تحولی است که در روح و روان خودمون اتفاق میفته و به عمل میرسه.
خیلی ممنون بیننده عزیز، انشالله که با ما هستین و دارین برنامه پرتو نور رو نگاه میکنین. بحث ما در مورد دعاست، اگر چنانچه با ما نبودین تا این زمان. دعا رو آقای بازرگان فرمودن که یک خواسته انسانی است و یکی از فرقایی که بین انسان و حیوان هست همین مسئله دعاست، چون خواستن دعا فقط مخصوص انسان هاست. و بحث دیگه که شد اینه که واقعا دعا معنی خواستن رو میده، خواسته ای که باید خیلی عمیق باشه و قلبا اون خواسته رو داشته باشیم، و در تلاش اون خواستن ما باید خیلی جدی کوشش کنیم و این کوشش های ما باید خیلی استمرار داشته باشه، پی در پی باشه تا ما به اون دعامون برسیم. در راجب دعا خیلی صحبت شد در جلسه گذشته و از اول همین برنامه تا به اینجا رسیدیم که دعا میتونه واقعا از درون خود ما یه بحثیه که ما مثل این نیست که طرف من خدا، خداوند اینقدر خودشون فرمودن که به ما نزدیکن که از رگ گردن به ما نزدیکترن، پس ما جواب دعا و اون خواستمونو با درون خودمون میتونیم به مرحله انجام برسونیم. حالا من با توجه به این بحث ادامه میدیم و سوال بعدی رو من از حضور آقای بازرگان میکنم که همینطور که از برداشتایی که از صحبتهای شما در سوال قبلی شد، این خواسته مثل یعنی دعا و خواسته که انسان مثل این نیست که یک انسان از یک شخصی یا یک کسی یک خواسته ای رو داره، یک چیز رو میخواد، حالا اون شخص شاید بده شاید نده. اینجور که من از صحبت‌های شما برداشت کردم اینه که شما این خواسته رو یک خواسته درونی میدونید و این از نظر شما مکانیزم دعا یک پروسس درونیه، یعنی یک چیزی نیست که از خارج اون خواسته ما برآورده بشه. این پروسسش هم با توجه به اینکه خداوند به ما اینقدر نزدیک هستن، پس این پروسس این دعا و انجام این دعا میتونه از درون ما برآید. اینو لطف کنین که توضیح بیشتری برای عزیزان بدید.
بله، من تو سوالات گذشته عرض کردم که یه مقداری دعا برای ما یک امر لفظیه، یک امر فقط بیانیه، نه یک چیز درونی و یک باوری که بهش یقین داشته باشیم. یه مثالی یه جایی من خوندم، البته حالا چقدر واقعی بود یا نه نمیدونم، میگه یک کوهنوردی تصمیم گرفت که به یک قله صعود بکنه، میخواست تنها صعود بکنه، افتخار فتح این قله به نام او ثبت بشه. نزدیکی قله که رسیده بود سقوط کرد و با این تنابی که در حال صعود بود به پایین پرتاب میشه و بین زمین و آسمان معلق میمونه و اونجا ناگهان طبق اون فطرتی که انسان داره خدا رو میخوانه، خدایا خدایا به دادم برس. نوشته بود توی اینترنت بود، خدا میگه که خب چیه، چیکار داشتی بنده عزیزم؟ میگه خدایا دارم میفتم، خدایا نجاتم بده. میگه که خیلی خوب، پس دستتو ول کن. خدا ول کنم میفتم. خب اگه منو صدا کردی، اگه به من باور داری، دست رو رها کن دیگه. میگه که فردا صبح زود گروه های اکتشافی در حالی که یک کوهنوردی یه متری زمین دستش رو به تناب گرفته بود، یخ زده بود، جسد او رو پیدا کرده. یعنی او تا صبح هم باور نکرده بود که خدا میگه دست رو ول کن، در حالی که خدا گفته بود ول کن دیگه، یعنی رسیدی رو زمین، تو دست رو ول کن، پات رو زمینه. این میخواد بیان بکنه که ما باور نداریم، باور نداریم خدا رو، فقط یک چیزی که موقع گرفتاری به او متوسل میشیم. اون هم اگه یه چیزی بگه که با خواسته هامون انطباق پیدا نکنه نمیخوایم بکنیم. یعنی با معیارهای خودمون میسنجیم، در واقع به اون تنابهای زندگی بیشتر وابسته هستیم، حاضر نیستیم اون تنابها رو رها بکنیم. باورمون و امید و اعتمادمون به اون ریسمانهای زندگی بیش از خداست. میگه که چشم بند خلق جز اسباب نیست، همه به این اسبابها، اسبابهای ریاست، اسبابهای دنیایی ما وابسته شدیم. هر که لرزد بر سبب ز اصحاب نیست، جز اصحاب حق تو نیستی، به سببها در واقع تو توجه کردی. یکی از سخنان و فرازهای بسیار بلند حضرت علیه میگه که مردم ادعا میکنن که به خدا امید دارن و از خدا بیم دارن، این دروغه. میگه هر کسی از چیزی خوف داشته باشه، موجبات اون خوف در عملش ظاهر میشه. هر کسی به هر چی اعتماد داشته باشه، امید داشته باشه، در عملش معلوم میشه. یعنی اگه به شما بگن که بیرون تو خیابون مثلا یه آدم چاقو کشی هست، شما که ترس بهتون دست میده بیرون نمیرید تا مطمئن بشید او رفته. یعنی این نگرانی و ترس برای شما یه عملی ایجاد میکنه، یه احتیاطی میکنید. هر خطری، هر زیانی مادی غیر مادی به هر کسی اگر هشداری بدن کاملا مراقبت میکنه. اگه تصادف بگن جاده لغزنده است، اینجا فلان نمیره، یه سرعتشو کم میکنه. میگه مگر خوف خدا که فقط زبانیه، میگه از خدا باید خدا این قوانین خدا نظامات خدا میگه هر کسی به هر چی امید داشته باشه متناسب و عمل میکنه. اگه بگن فلان مثلا بانک حالا مثلا برای فلان اتومبیل پیشقسط فروش از طرف فکر میکنه که اگر بره این زودتر یه پولی بده بعد مثلا این اتومبیل وقتی به بازار میاد بخره مثلا 5 میلیون کمتر بیشتر سودش هست، میره شبم میخوابه، پتو میندازه اونجا تا صبح که نفر اول باشه نوبت زودتری برسه که از دست نده. یعنی هر منفعت مادی اگر به یک کسی سراغ بدن برای به دست آوردن اون نهایت تلاش رو میکنه، میگه جز امید به خدا. میگه در واقع بیم از خدا و امید به او زبانیه، لفظیه. میگه شما از خدا چیزای عظیم و بزرگ رو میخواین، سعادت رو میخواین، نمیدونم شفای مثلا مریضی که دکترها جواب کردن، از بندگان چیزای کوچیکو، ولی برای اون چیزای کوچیک که بندگان متناسب با او تلاشو میکنین، تشکرو میکنید، هزار کار میکنید، ولی برای خدا که چیزای بزرگه اصلا مایه نمیذارید. میگه اینا تقلبیه اون چیزی که سمت خداست، یعنی فقط زبانه، یک نوع در واقع ظاهرسازیه. میگه فجعل خوفه من العباد نقدن، ترستون از مردم نقدیه، و خوفه من خالقهی زمارن و وعدن. خوف از خالق زماره در واقع، یعنی آشکار نیستش و وعده‌ایه در واقع، یعنی با مردم نقدی عمل میکنید، با خدا خدا که با ما بله دوسته و کاری نداره. بنابراین این رابطه چون جدی نیست تحقق هم پیدا نمیکنه در واقع، یعنی با لفظ که چیزی انجام نمیشه. این که من عرضم این بود که دعا باید در درون آدم باشه، یک باور عمیق باشه.
بله.
اونطوری که الگوها و نمونه های رشد انسانی انبیا و اولیا در واقع آموزش دادن، اون چنین باید با خدا ارتباط برقرار کرد.
خیلی ممنون، ولی نمیدونم بگم متاسفانه، این بهتر اینجا بگم که بیشتر مؤمنین به مذاهب واقعا دعا رو معمولا موقعهایی که واقعا دیگه از هیچ امیدی ندارن، حالا برای چون ما به بیننده قبلی هم دفعه قبل گفتیم که حتما راجع به این مسئله صحبت میکنیم، دعا رو مثلا برای شفای مریضاشون میخوان، برای اگه قرضی دارن برای ادای قرضشون میخوان، یا مثلا کنکور میخوان امتحان بدن برای قبولیشون، امتحان دارن شب امتحان، پس این همطوری که هم خواستهای دنیوی میشه، هم موقعی میشه که واقعا دیگه امید از هیچ جا نیست. وقت دادن مخصوصا موقعی که یه مریضی داری یا خودت مریضی، اونجاست که خیلی عمیقا با تمام وجودت دست به دعا دراز میکنی. ولی نمیدونم این دعاها با اینکه خداوند وعده دادن که تو دعا بخوا از من بخوا من اجابت میکنم، ولی میبینیم که خیلی این دعاها اجابت نمیشه و متاسفانه مریضی که اینقدر براش دعا کردیم میبینیم که از دست میدیم. اگه ممکنه خواهش کنم که راجع به این مسئله برای ما باز کنیم و توضیح بدیم.
بله، چند جایی قرآن گفته که منو بخوانید تا شما رو اجابت کنم، ادعونی استجب لکم، منو بخواید تا اجابت کنم. یا میگه اذا سألک عبادی عنی، ای پیامبر اگه بندگان منو از تو خواستند، من که خیلی نزدیکم، من که دور نیستم، تو وجود خودشونم. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، اگه منو بخواد، ازا دعانه یعنی منو اگه بخواید. یا یه جا میگه امن یجیب المضطر ازا دعاهو، خدا کسیست که اجابت میکنه شخصی رو که به اضطرار رسیده هرگاه او را بخواند. یعنی مواردی که در قرآن تضمین شده اجابت دعا، همواره دعاهاییست که خدا خوانده بشه. یعنی چی خدا خوانده بشه؟ یعنی چی خدا خواسته بشه؟ کسی که خدا رو نمیخواد. ما که ذات خدا رو نمیشناسیم، خدا اول آخر ظاهر باطنه، کی ذات خدا رو؟ ما هر تصوری از خدا بکنیم مخلوق خودمونه، وهم خودمونه، آفریده خودمونه. پس ما مطلقاً خدا رو، ذاتش رو که نمیتونیم بخوایم. چیشو میخوایم؟ ما از خدا وجهش رو فقط، وجه خدا یعنی اون چی که رو به ما داره، یعنی صفات خدا. خدا علیمه، تو اگه علم بخوای. خدا رحمان و رحیمه، تو اگه بخوای مهربان بشی. خدا لطیفه، تو هم اگه بخوای لطف مردم داشته باشی. خدا عفوه، تو هم اگه دوست داشته باشی که عفو بکنی. مثل خدا عزت داشته باشی، مثل خدا حکمت داشته باشی، مثل خدا مغفرت داشته باشی. ایناست دیگه صفات خدا. صدها صفت دای جوشن کبیر هزار تا صفت خدا رو میگه. میگه تو اگه اینا رو بخوای، من یعنی خدا شامل تمام این ارزش هاست، من گارانتی میکنم. نه که فقط بگی خدای منم میخوام حکیم بشم، به لفظ بگی. نه، اگه تو عاشق حکمت بشی، تو عاشق علم بشی، همون موقع من اجابت کردم. یعنی در درونت جوشیده، در درونت عشق و میل به علم پدید آمده. درست مثل این که بگیم یک کسی حالا علاقمند به ورزش میشه، اگه واقعا علاقمند به ورزش باشه خب میره سراغش دیگه. یعنی همون در درون انسان تشنگی به ورزش پیش بیاد، اجابتش همونه، میره دنبالش، اگه واقعا دعا توأم با عمل بشه. پس اونچه که در قرآن بارها گفته شده و تأکید شده، یعنی خواسته های معنوی، خواسته هایی که خدایی باشه، همینی که در درون تو نیتش پیدا بشه اجابت میشه. در مثال قبلی من عرض کردم که اجابت به معنای جواب دادن نیست، به معنای پذیرشه، مثل پذیرش دانشگاه، پذیرش بیمارستان، پذیرش بانک برای وام دادن و چیزهای دیگه. خدا پذیرشش میگه فقط درخواست توه. حالا جای دیگه پذیرش ها اینه که خب تو چیکار کردی، چه زحمتی کشیدی، با این دانشگاه میپذیریم. خدا میگه تو دانشگاه من فقط تو فرم پر کن، همین، من همه رو میپذیرم، هر کی تو این دانشگاه بیاد پذیرش. یعنی تو همین که در درونت میل ورود به دانشگاه معنویات رو پیدا کنی، همین کافیه. یعنی نه زبانا، عشق به این کار پیدا کنی، اتوماتیک این عشق تو رو میکشه که موجباتش رو در واقع بتونی فراهم بکنی. اما اونچه که هست، معنای دعا در عرف جامعه ما با اونچه که در قرآن هست و با اونچه که پیامبر یا پیشوایان دینیمون تعلیم دادن، اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه. در عرف مردم دعا یعنی حاجت. شاید بیش از 90% مردم که به اماکن مقدسه میرن، نه برای این که برای اون بزرگوار برن، او رو بشناسن، پیروی از راهش بکنن، درسی بگیرن، همه برای حاجت میرن، اکثریت قریب به اتفاق مردم. حالا یا حاجت مادی داره، یا یه مریضی فرض کنید از نزدیکانش خویشاوندانش هست، یا جوانیست میخواد در امتحان قبول بشه. یعنی حضور مردم، ورودشون به، نه تو ایران فقط من نمیگم، جای دیگه هم همینطور هستش، در کشورهای مسیحی هم همینطوره، همه جا همینطوره. یعنی حضورشون، اقبالشون به اماکن مقدس برای حاجته، نه برای اصل اون شخصی که اونجا هست. اصلا کاری اکثر مردم ندارن اونی که در اونجا آرمیده کیه، چی گفته، چه ختمشی تو زندگیش داشته. این یه دعای عامیانه است، دعای طلبکارانه است، دعایی که ما یه خواسته هایی داریم ولی فکر میکنیم که خدا به ما جواب نخواهد داد، چون ما روسیا هستیم چگونه به دست بیاریم، پارتی لازم داریم دیگه، بریم آدم هایی پیدا کنیم که حرفشون در رو داره. درست این قیاس به نفس بشری، قیاس به نفسی که توی اجتماعات هست دیگه، میبینیم دیگه، آدم هایی که به هر جا راه نمیدن، پیش هر مقام و مسئولی که نمیشه رفت، چیکار بکنیم؟ پارتی تراشی بکنیم، اینو ببین، اونو ببین، واسطه هایی درست بکن تا این ببره این خواسته رو به اون مسئول برسونه و او برآورده بکنه. با همین دید با خدا و بزرگان طرف هستیم. این یه معنای عمومی دعاست. حالا اتفاقا هم اجابت گهگاه میشه، نه اینکه اون شخصی که اونجا خوابیده اجابت بکنه. بالاخره وقتی میلیون ها نفر میرن و با تمام وجود چیزی رو میخوان، این فعل و انفعالی که در نفس انسان اتفاق میفته، تنها تو کشور اسلامی هم نیست، تو شیعه هم که نیست، هر جای عالم برین، بسیاری از این اماکن تو امریکا، تو اروپا هستش که کسانی رفتن این ویلچراشون رو همراه خودشون وقتی شلاق بوده، مشکل بوده، خوب شده، گذاشته همونجا اومده. تو یکی عکسی من دیدم اینجا 70 80 تا از این ویلچرا همینجوری انبار شده بود. یعنی اونا که رفتن سر یک کوه هم بود که با این جاده های پیش در پیش رفتن، همونجا شفا گرفته آمده. آیا واقعا اون کسی که اونجا شفا داده؟ اگه اینطوری هست، پس چرا از میلیون ها نفر که میرن هر یکی 2 میلیون یه بار یکی اتفاقی میفته؟ اگه واقعا چنین نسخه پاسخ دهنده است، چرا برای همه نیستش؟ آیا واقعا این درختی که بهش یه حاجتی میبندن حاجت میده؟ یا اون امامزاده که تو فلان روستا هست که معلوم نیست تا چه حد این اصالت داشته باشه، ساختگی نباشه، اون هست واقعا کسی که در خاک آرمیده است؟ یا نه، این یک تحولاتی است که خدا در درون هر کسی گذاشته که با تمام وجود اگر حتی به یه سنگم باور داشته باشه، توی ممکنه چند میلیون یکی که تمام اون شرایط درش باشه تحقق پیدا کنه. این در واقع دیدگاه توده مردم از دعاست. ولی اون چه که دعای تعلیم داده شده در قرآن هست، میگه تو اگه خدا رو بخوانی و اگه نه برای حوائج دیگه، من به تو عقل دادم، فهم دادم، دست و پا دادم، برو کار کن، برو تلاش بکن، برو مشورت کن، از دیگران بپرس، همه کارتو بکن، بعد به خدا هم توکل کن. کاری که رسول میکرد. یعنی دعا جایگزین تلاش و تکاپو نمیشه. یا دعاهایی که فرض کنید شما دعای کمیل رو بخونید، دعای صباح رو بخونید، دعاهای مختلف، دعاهای معصور، دعاهای بسیار برگزیده، اصلا زمین تا آسمون دعاهایی که بزرگان ما دارن با دعاهایی که ما میکنیم، دوده مردم میکنن، متفاوت است. دعاهای ما طلبکارانه است، ادعا داریم در واقع، مسائل مادی میخوایم، دعاهای اونا استغفار، عذر تقصیر به پیشگاه خدا، درخواستام درخواستای بندگی، درخواستای در واقع توفیق خدمت به خلق خداست. ما نمیبینیم درخواستای اونا درخواستای مادی باشه، درخواستای در واقع مسائلی که خب وظیفه خود انسانه که بره. من نمیخوام بگم برای بیماری نزدیکان یا چیز دیگه نباید دعا کرد. ما جز خدا کسی رو نداریم و برای همه کار آدم سراغ خدا باید بره. ولی اگه انتظار داشته باشه که خدایی در اون بالا قرار گرفته، منتظر این که ما چه فرمانی بدیم و او هم اجرا بکنه، این مثلا با نظامات جهان جور در نمیاد. دعاهای در واقع برگزیده قرآنی به کلی متفاوته با دعاهای ما. یعنی اون چی گفته اولا درونیه، جوشش درونی لفظ نیست، متناسب با او هم باید عمل کرد، عمل با پشتکار و با همت داشت تا این به نتیجه برسه. این در واقع دو نوع دیده به دعا در نظام توده مردم یا نظام الهی.
البته واقعا برای شفای مریض و اینا اون امید و چیزی که آدم وقتی داره بر دعا میکنه و امیدی که داره که اون دعاش مستجاب بشه، شاید نمیدونم انرژی پیدا میکنه، میره دنبال معالجش و انشاءالله که مثلا وقتی که اون کارو میکنی خب راه های دیگه باز میشه که امیدی هست که مریض حالش خوب بشه.
خیلی بی تاثیر قطعا نیستش. بالاخره در روایات هم هست، میگه دعا یرد القضا. دعا این نظام رو، یعنی خودش یک نقش ایجادی داره، قضا رو رد میکنه، ولی بر حسب اون نیروی اون دعا. من عرضم اینه که خدا نگفته با دعا مشکلات روزمرتون رو باید شما حل بکنید. میگه تمام تلاشاتونم بکنید، آخر بگی خدایا اون چی که از ما برمی آمده انجام دادیم، بقیهش در نظام تو ما توکل کردیم و به تو سپردیم. دعا جای عمل رو نمیگیره. من عرضم این بود که اون چی که در قرآن تضمین شده، خدا خواهیه که گفته تضمین شده است. و اینه دعاهای دیگه شما دعاهاتون بکنید، حالا مصلحت باشه انجام میشه نه. و اینه همه مردم دوست دارن که هیچ وقت هیچی که از عزیزانشون مریض نشن و اگرم مریض میشن حتما شفا پیدا کنن. این با نظام جهان جور در نمیاد. حالا اگر ما هزار جور دعا هم کردیم و سالیان درازم اون عزیزمون از دنیا رفت، نباید نومید بشیم که پس چیشی خدا گفته که دعا بکنید اجابت میشه. نمیخوام بگم 100% بی تأثیره، ولی گفته نشده هرچی شما بخواید. این رو باید بدونیم. اصلا همینی که آدم اون توفیق پیدا کنه که اون رابطه رو برقرار بکنه، خود اون اجابته، خود اون در واقع سود اصلی است که برای دعا کننده میمونه.
خیلی متشکرم. بریم سراغ سوال بعدی که مطرح شده، که خب خیلی طرفداران مذاهب میان از پیامبران و یا بزرگان دین کمک میگیرن برای استجابت دعاشون، و به زبون ما ایرونیا شاید شفی و واسطه قرار میگیرن، میدن اون پیشوایان دینو. واقعا این میتونه مؤثر باشه در دعا، یعنی کمک میکنه به اجابت دعا، یا اینکه اصلا مجاز هست از نظر قرآن، و یا اینکه باید مستقیما سراغ خدایی که انقدر به ما نزدیکه بریم؟
بله، اینم سوال خب مهمی هستش. ببینید، قرآن اون چیزی که قرآن میگه، من کاری حالا به فرهنگمون، به سنتمون، به آدابمون، به عادتهامون، به اون چیزی که تو جامعهمون معموله انجام دارن میدن، اصلا کاری به اونا ندارم. اگه دعای امریست که با خداست، باید ببینیم که خداوند در کتابش چگونه ما رو راهنمایی کرده. در سوره رعد آیه 14 میگه لهو دعوت الحق، دعایی که تحقق پیدا کنه، دعای حق، فقط مخصوص خداست. بعد میگه والذین تدعون من دونهی، چیزای دیگه که غیر خدا مردم میخوانند، حالا هر کی از فرشتگان گرفته، انبیا و اولیا گرفته، میگه لا یستجیبون لهم بشیء، به اندازه سر سوزنی هم جواب نمیتونن بدن، اجابت نمیتونن بکنن. بعد یه مثال میزنه، میگه مثل آدم تشنه‌ای که دستشو به سوی نهر آب دراز میکنه که آبی رو، یه کف آبی رو بزنه بیاره به دهانش، میگه آبی وجود نداره. تو تصور میکنی این یک سرابه، یک خیاله. یعنی انسان ها در هر مذهبی، در هر شریعتی، در هر مقطع زمانی و مکانی یه تصوراتی دارن، فکر میکنن یه اجابت های انجام میشه. میگه و ما دعا الکافرین لا فی ضلال، کسانی که ناسپاس به خدا هستن هیچ دعاشون به نتیجه نمیرسه. یعنی در جهان فقط یک نیروی مؤثر وجود داره، فقط با او میشه رابطه برقرار کرد. در یه جای دیگه میگه والذین تدعون من دونهی، کسانی رو که جز الله، جز خالق جهان مردم عبادت میکنن، این سوره 35 آیه 14 است، ما یملکون من قطمیر، به اندازه یه پوسته روی خرما هم اینا اجابت نمیتونن بکنن، و این تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، هر چی بخوانید اونا که صدای شما رو نمیشنوند، از دنیا رفتند، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگرم میشنیدن نمیتونستن کاری براتون بکنند. میگه روز قیامت هم این پیامبران، این اولیا، این فرشتگان، کسانی که شما میخوانین، یک فرونه به شرک کم، منکر و معترض به این شرک شما خواهند شد. در سوره هفتم آیه 194 میگه ان الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم، این کسانی که جز الله شما میخوانید، هی نام اونا رو میبرید، اینا بندگانی مثل شمان، پیامبر و اولیاء او هستند، ببینید که نمیتونن جوابتونو بدن. سوره 46 آیه 5 میگه واقعا چه کسی گمراه تر از کسانی هستن که به جز خدا کسانی رو میخوانن که لا یستجیب و لهو الا یوم القیامه، نه تنها امروز، نه تنها فردا، تا روز قیامت هم نمیتونن پاسخگو باشن، جواب بدن، اجابت کنن، و هم ان دعاهم غافلون، شما اینا رو میخوانید، صداشون میکنید، ولی اینا نمیشنوند، غافل از خواندن شما هستند. و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء، روز قیامت هم دشمن شما خواهند بود، یعنی معترض شما خواهند بود که چرا سراغ ما اومدی، چرا مستقیم سراغ خدا نرفتین. در جای دیگه میگه این کسانی که شما میخوانید، اینها خودشون یبتغون الی ربهم الوسیله، شما متوسل به اینا میشید، اینا خودشون متوسل به الله میشن، یرجون رحمته، اینا امید به رحمت خدا دارن، و یخافون عذابه، یعنی اینا به خدا توجه دارن، خدا رو به شما دارن نشون میدن، شما چرا خیره شدید به دست اینا، مستقیم به سوی خدا برید. در واقع اون چه که مطرح این که پیامبران، امامان، پیشوایان دینی، اینا الگوهای ما هستن، مربیان ما هستن، اینا بهترین شاخصهای هستن که راه خداپرستی رو به ما نشون دادن، خودشون هدف نیستند، اینا رول مدل هستن، اینا الگو هستن، اسوه رفتار هستن. شیعه یعنی پیرو، کسی که پی کسی میره، تبعیت میکنه، نه اینکه او رو پی حوائج مادی خودش، حاجات خودش میفرسه. این خیلی فرق میکنه که ما پی کسی بریم یا او رو پی کسی، پی حاجات خودمون بفرسیم. امام یعنی پیش، کسی که جلوه، مستقیمه، امامت میکنه امت رو. این خیلی فرق میکنه که کسی امام باشه آدم دنبال او بره، یا او رو فقط موقعی که بدهی داره، مشکل داره، بخواد به استخدام خودش بگیره. یعنی چقدر تفاوت میکنه. تعالیمی که خود امامان بزرگان به ما دادن، شما دعای کمیل رو بخونید، دعاهای دیگه، اصلا غیر از اینه. میگه خدایا از تشفع بک الی نفسک، تو رو شفیع خودت میکنم، و اتوسل الیک به ربوبیتک، من متوسل به ربوبیت خودت میشم. یعنی کاملا مستقیم. یعنی در واقع ما داریم از این پیشوایان دینمون استفاده دکتر میکنیم، استفاده بانک میکنیم. اگه کسی مریض میشه فکر میکنه اینا شفا میدن، میخواد بره از اونا بگیره. اگه بدهی مالی داره استفاده بانک کارگشایی، مؤسسه رفع مشکلات. اونا که نقش پزشک و بانک و نمیدونم مؤسسات تجارتی نداشتن، اونا پیشوایای اخلاق، رفتار، خداپرستی بودن برای جامعه ما. به جایی که از این طریق از اونا استفاده بکنیم، اونا رو در خدمت در واقع حوائج خودمون میبریم. من دوست دارم یک دعایی هست اتفاقا در همین شبهای مارمزون میخونن، این از امام سجاد، میگه الحمدلله الذی انادی حیث شئت لحاجتی، حمد میکنم اون خدایی که هر وقت حاجتی دارم مستقیم سراغ او میرم، و اخلو بهی حیث شئت لسری، با او خلوت میکنم، به غیر شفیعن، بدون هیچ واسطه‌ای، فیغزی لی حاجتی. یا الحمدلله الذی لا ادعو غیره، حمد برای اون خدایی که هیچ کسی دیگه رو به جز او نمیخوانم، ولو دعوت غیره لم یستجب دعایی، اگه غیر از اون بخوانم هرگز اجابت نمیکنه. الحمدلله الذی لا ارجو غیره، حمد برای اون خدایی که امید به هیچ کس به جز او ندارم، ولو رجوت غیره، اگه غیر از کسی غیر او امید داشته باشم رجاء من رو در واقع غیر محقق میکنه. میگه هم برای اون خدایی که منو به سوی خودش، وکلنی الیه، منو به سوی خودش قرار داده، نه به سوی کسی دیگه. یا همین امام سجاد در دعای 13 میفرمند من توجه به حاجتهی الی احد من خلقک، خدایا اگر کسی از بندگانت به سوی احدی از مخلوقات خودت، احدی دیگه از فرشتگان و پیامبران هم خواهد شد، بخواد در حاجتش متوجه او بشه، او جعله سبب نوچه، یا او رو وسیله موفقیت خودش در این حاجت بکنه، فقط تعرض للهرمان، خودشو در معرض محرومیت قرار داده، و استحق من اندکه فوت الاحسان، خودش رو مستحق و شایسته این کرده که احسان تو بهش نرسه. دیگه اینا خودشون پیشوایان دینی بودن که ما برای حاجت‌های دنیایی می‌طلبیم، خودشون دارن به ما تعلیم میدن که مستقیم سراغ خدا برید. یعنی در واقع ما باید از اونا درس بگیریم که جز خدا سراغ هیچ کسی نمیشه رفت. از پیامبران، از امامان باید درس پیشوایی و رهبری معنوی و اخلاق و دین گرفت، ولی خداست که تمام امور، الله تسیر الامور، حکم دست خداست، امور به سوی او میره. خدا کارساز جهانه، خداست که سمیعه و بصیره، او میشنوه و او میتونه اجابت بکنه. خداست که حی و قیومه، او همیشه زنده است، او همیشه کارگزاره. بندگان دیگه که از دنیا رفتن، دستشون از دنیای مادی ما کوتاه است، برای این امور باید سراغ خدا رفت در واقع. البته خب توی این زمینه بحث زیاده و این عرایز بندم با اون چه که عادت مردم هم دوست دارن، اونطوری که عادت کردن، قرنهاست بهشون گفتن، یه واسطه هایی داشته باشن مثل مسائل دنیایی، که هر مشکل مادی که بهش میرسن سراغ اونا برن. کاری هم به شخصیت اونا، درس گرفتن، عبرت گرفتن، پیروی از اونا اکثرا ندارن. در واقع یک پارتیست که هنگام مشکلات باید بهش مراجعه کرد.
خیلی ممنون، مرسی. با توجه به وقتی که داریم، من سعی می‌کنم آخرین سوالم از شما بکنم، و اینطور که به نظر میاد
وقتی که میگن نداریم دیگه
هیچ گونه وقتی نداریم. نمیدونم اگه بتونین شما تو یک دقیقه جواب اینو بدین یا نه، ولی فقط میخوام بدونم برای دعا واقعا آداب و رسومی وجود داره یا با هر زبان و هر شکل میشه دعا کرد؟
بله، آداب و رسومم داره دیگه، دارم، باید آموزش دید، مثل هر کاری باید یاد گرفت. از دعاهای حضرت علی هست، میفرمند اللهم این فهمت عن مسئلتی، خدایم اگه ندونستم که از تو چی بخوام، او امیت عن طلبتی، یا چشم بصیرتم ندید که چی رو طلب بکنم، فدلنی علی مصالحی، خودت مصلحت من رو به من دلالت بکن، به من بفهمون، و خذ به قلبی الی مراشدی، دل منو به اون راهی که درش رشد میکنم بگیر، یعنی منو عاشق و شیفته و علاقمنده به اون راه بکن. این خودش یک آموزش در واقع که چطور ما دعا رو هم باید آموزش بگیریم. من تا یادداشت کرده بودم از مثنوی مولوی، یه دقیقه بتونیم برنامه رو، میگه که بر سر خرقه شدن بار دیگر، در دعا کردن بودم هم بی هنر، خود دعام هنر میخواد، تصمیم گرفتم دعا بکنم، کو هنر کو من، کجا دل مستوی، من چه هنری دارم، کجا دل صافی دارم، این همه عکس تو است و خود تویی، خود تو، خدا تویی که در دل من تصویر در آینه وجودم آمده، یاد ده ما را سخنهای دقیق، خدای خودت به ما سخنهای دقیق رو یاد بده که تو را رحم آورد آن ای رفیق، هم دعا از تو اجابت هم ز تو، ایمنی از تو محابت هم ز تو. یا در اینجا میگه از خدا غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن، آدم پیش خداست بعد حضور قلب پیدا کرده غیر خدا را بخانه. میگه این دعا گر خشم افزاید تو را، تو دعا تعلیم فرما مهترا. پس آداب میخواد، از خدا باید آدم بخواد که بهش تعلیم بده. آخرین چیزی که میگه، میگه بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تنها چیزی که از تو میخوایم یه دید بصیری پیدا کنیم، بصیرت داشته باشیم تا نپوشد بحر را خاشاک و خس، بحر وجود، دریای وجودمون این خاشاک و خسهای دنیایی نگیره. همون سخن حضرت علی که خدایا اگه ما نفهمیدیم چی بگیم، چی بخوایم، حوائجمون، خواسته هامون در حاجتهای دنیایی خلاصه شد، تو دل ما رو عاشق و شیفته ارزش‌های متعالی بکن. یعنی در واقع دعا رو هم به خدا می‌سپره، تو به ما تعلیم بده، به ما استدلال بکن که ما چی بگیم، چی بخوایم و چگونه راه زندگیمون رو طلب بکنیم.
خیلی متشکرم از توجه بیننده‌های عزیزم، خیلی ممنونم، امیدوارم که هیچ وقت در دعاهاتون ناامید نشین. گفت یا رب توبه کردم زین شتاب، چون تو در بستی تو کن هم فتح باب. اینه که ناامید نشیم، خداوند همیشه هستن، به امید روزی که همیشه شاد و خوش و سلامت باشین. خیلی متشکرم از شما هم آقای ایوان.
متشکرم، بنده هم از شما، خیلی خیلی ممنون از بینندگان و توجهشون به این برنامه، شاد و خرسند باشید.
خیلی متشکرم، مرسی.